أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی، احتراز از گناهان و آلودگی های روحی و اخلاقی سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند با الطاف خودش به همه ما توفیق خودسازی و اصلاح نفس و عمل به تکالیف و وظایف الهی عنایت بفرماید. همانطور که مستحضر هستید، ما در هفته قبل یکی از مباحث در اخلاق اجتماعی اسلام با عنوان اصلاح ذات البین مورد بحث قرار دادیم و عرض کردیم که یکی از وظایفی که هم عقل انسان اون رو درک میکنه و هم در تعالیم اسلام و در آیات و روایات قرآن کریم به آن توصیه شده است، تلاش انسانها برای اصلاح میان مردمه و رفع اختلافاتی که ممکنه میان افراد یا در درون خانواده یا میان جوامع و گروه ها وجود داشته باشه. و گفتیم در قرآن دو تا واژه هست و کلمه هست که با این بحث ارتباط داره، یکی کلمه اصلاح و یکی هم کلمه شفاعت. حداقل در قرآن این دو تا کلمه به این معنای اخلاقی به کار رفته، کاری که انسان انجام میده برای اینکه قهر دو نفر یا قهری را در خانواده یا دعوا و اختلافی را رفع بکنه و مبدل به صلح و سازش بکنه. هم کلمه اصلاح در قرآن به این معنا به کار رفته، هم کلمه شفاعت در قرآن به این معنا به کار رفته. فرض کردیم البته کلمه اصلاح در قرآن سه کاربرد داره که در خطبه قبل توضیح دادیم. یکی از معانی و موارد کاربرد کلمه اصلاح رفع اختلاف میان افراد و کسانی است که بینشون اختلاف و منازعه‌ای وجود داره. این یکی از معانیشه. دو معنای دیگر هم داره که فعلا در این بحث مورد نظر ما نیست. و یکی هم کلمه شفاعت بود که در آیه 85 سوره نساء به همین معنا به کار رفته. من یشفع شفاعتا حسنه یکن له نصیب منها و من یشفع شفاعتا سیئه یکن له کفل منها. این شفاعت، شفاعت بعد از مرگ و شفاعتی که اولیای الهی از انسانها در قیامت به عمل می آورند نیست. این شفاعت همون ایجاد سازش و رفع اختلاف میان کسانی است که با هم عداوتی، کینه‌ای، اختلافی دارند. این آیه قرآن و شفاعت هم دو معنا داره در قرآن. یک معنای شفاعت، شفاعت در آخرته که اولیای الهی، بزرگان و صاحبان مقامات معنوی اون درجه و مقام را در قیامت دارا هستند. اما یک معنای شفاعت هم همین عمل اخلاقی انسان در این دنیا، تلاشی که ما برای رفع اختلافات میان افراد به عمل میاریم، عمل و اقدامی که برای ایجاد مهربانی و صمیمیت و سازش میان افراد به عمل میآوریم. این دو کلمه در قرآن بود که این مباحث را در خطبه قبل عرض کردم و تأکید کردم که در اخلاق اجتماعی اسلام یکی از محورهای بسیار مهم در اخلاق اجتماعی اسلام این روحیه در انسان هاست که خودشون قهر و کینه و عداوت میان خودشون را برطرف کنند و تلاش بکنند که اگر جایی هم با منازعه، مخاصمه، کینه و عداوتی میان انسان ها و مردم و برادران ایمانی مواجه شدند، تلاش بکنن اون دعوا و اختلاف را بزداین و از بین ببرن. این مطالبی بود که در خطبه قبل عرض کردم. و نکته دیگری هم که باز به استناد آیات قرآن خدمت شما عرض کردم این بود که در قرآن اصلاح به همین معنا، یعنی عمل برای رفع اختلاف و کینه و عداوت میان مردم و دیگران، به در سه قلمرو به کار رفته. یکی در قلمرو اختلافاتی که میان افراد هست، یکی در قلمرو اختلافاتی که میان یک خانواده وجود داره، دعواها و منازعاتی که در کانون خانواده وجود داره، و یکی هم اختلافاتی که میان اقوام و گروه‌ها در سطح وسیع وجود داره. در هر سه قلمرو در قرآن کریم بحث شده و آیاتی هم در خصوص اون نازل و وارد شده. حالا من قبل از اینکه به اون قلمروها بپردازم، برای اینکه باز هم اهمیت این عمل اخلاقی را همه ما بهش توجه بکنیم، یعنی اهمیت اینکه هر جا که مشاهده کردیم میان دو نفر در بیرون خانواده، در محل کار، در درون خانواده اختلاف و نزاعی هست، وظیفه ماست که در حد توان خودمون به رفع اون اختلاف و ایجاد صلح و سازش کمک کنیم. من قبل از اینکه به اون سه قلمرو و سه زمینه بپردازم، به بعضی از روایاتی که در این بحث وارد شده اشاره میکنم تا با ابعاد وسیع و اهمیتی که قرآن کریم و روایات ما نسبت به این قضیه داده اند بیشتر آشنا بشیم. به هر حال یک وظیفه اخلاقی، اجتماعی، عقلی و دینی همه ماست و اگر این وظیفه را ما در همه عرصه ها و قلمروها درست مورد توجه قرار بدهیم، قاعدتاً بسیاری از مشکلات اجتماعی، بسیاری از منازعات، اختلافات، کینه ها و عداوت ها با همین اقدام اخلاقی قابل زدودن و برطرف کردنه. حالا برای اینکه با ابعاد اهمیت این قضیه بیشتر روشن بشیم و آشنا بشیم، من در ادامه بحث به روایاتی در این خصوص اشاره میکنم. روایتی از رسول مکرم اسلام، خاتم انبیا، محمد مصطفی نقل شده که حضرت اینجور فرمودن: الا اخبرکم به افضل من درجت سیام و صلات و صدقه اصلاح و ذات البین. حضرت فرمودن نمیخواهید شما را خبر بدهم به شما اعلام بکنم به یه کاری که از روزه و نماز و صدقه بالاتره. این روایت چند نقل داره، هم اهل تسنن در کتابهاشون این روایت رو نقل کرده اند و هم در کتب شیعه آمده و از رسول گرامی اسلام هم هست. آیا نمیخواهید به شما گزارش بدهم از نسبت به یک عملی که از نماز و روزه و صدقه بالاتره؟ بعد فرمودن اون عملی که از اینها بالاتره اصلاح و ذات البینه، از بین بردن دعواها و مخاصماتی که میان افرادن. این بالاتر از نماز و روزه و صدقه است. این مضمون در همون وصیت‌نامه بسیار زیبا و جامعی که مولای متقیان و امام عارفان امیرالمؤمنین در هنگام شهادتشون داشتن، در اون وصیت‌نامه هم آمده، در اونجا هم آمده که من شما را توصیه می‌کنم و یکایک که مخاطبان خودم را توصیه می‌کنم به این که به اصلاح ذات البین بپردازید. هر جایی که دیدید دعوا و کینه و عداوتی وجود دارد، شما تلاش بکنید اون کینه و عداوت را از بین ببرید. فانها افضل من عامت صیام و صلات. حضرت در اونجا هم همین مضمونی که در این حدیث شریف از رسول گرامی اسلام نقل شده است تأکید میکنند که این عمل اخلاقی در میان جامعه ارزشش از نماز و روزه بالاتره. حتما بی جهت این نکته گفته نشده. شما استحضار دارید که ستون فقرات دین و مبنا و رکن رکین خدا پرستی و دین خواهی نماز هست، اما اینجا میگه در امور اجتماعی اصلاح ذات البین از این اعمال هم در پیشگاه خدا ارزش بالاتری داره. و در تعبیر دیگری که از رسول گرامی اسلام نقل شده، روایت با همین تعبیر با یه مقدار اختلاف، اینجور داره که حضرت به ابا ایوب انصاری که از صحابه بزرگوار رسول گرامی اسلام بودن خطاب میکنه که یا ابا ایوب الا اخبرک و ادلک الا صدقت یحبها الله و رسوله، نمیخواهی به تو خبر بدم از یک صدقه‌ای که خدا و رسول خدا اون رو دوست دارن؟ بعد حضرت توضیح دادن تسله بین الناس اذا تباعدوا و تفاسدوا. از بهترین صدقات و اعمال نیک یک انسان این است که تلاش بکنه میان افرادی که دعوا و منازعه و کینه‌ای که میان افراد هست اون رو مبدل به صفا و صمیمیت و مهر و محبت بکنه. این بالاترین صدقه است. نظیر این مضمون در روایات دیگه هم آمده. کلمه صدقه هم که شما به عنوان یک مفهوم بسیار مهم دینی شنیده اید، این کلمه یک معنای خاص داره، یک معنای عام داره، و این روایت نشون میده که صدقه فقط اون معنای خاص نداره. در اصطلاحات ما و در خیلی از روایات گاهی وقتی گفته میشه صدقه، یعنی این که آدم از جیبش مالی در بیاره و به فقیری، مستمندی، وامانده ای مساعدت بکنه. این یک معنای صدقه است. اما در روایات ما صدقه را که اون همه ثواب ها داره، این رو تعمیم دادن به بعضی از کارها و اعمال نیک، از جمله در همین روایت میگه یکی از صدقات اینه که انسان اصلاح بکنه میان مردم. وقتی که در محیط کار یا محیط خانه یا محیط اجتماعی ملاحظه میکنه که میان افرادی کینه و عداوت و دشمنی وجود داره، تلاش بکنه این رو مبدل به دوستی بکنه. این از صدقات جاریه است. پس صدقه یک معنای خاصی داره که اعطای پوله، اما در روایات به کارهای نیک دیگر هم صدقه تعبیر شده، از جمله در مورد اصلاح بین مردم، رفع اختلاف میان مردم، حل مخاصمات و منازعات و دعاوی میان مردم. عرض کردم که در قوانین قضایی و حقوقی اسلام در فقه ما این جزء فتاوای مشهور فقهای ماست که یکی از وظایف قاضی این است که قبل از اون که پرونده به جریان بیفته و در مسیر دادرسی و فصل مخاصمه قضایی قرار بگیرد، توصیه بکنه دو طرف را به صلح و صفا. روایاتی هم در این زمینه وارد شده که آخرش هم امام استشهاد میکنه به همین آیه شریفه و صلح و خیرون، صلح بهتره. این نکته را هم عرض بکنم، در روایات آمده که اولین کسانی که مأمور به این ایجاد صلح و پرهیز از کینه و عداوت در محیط خانواده و جامعه هستند، خود اون دو طرفیست که بینشون اختلافی پدید آمده. قدم اول اونجاست، قدم بعد مسئولیت دیگران برای رفع اختلاف میان اونهاست. اولین قدم را باید خود اون افراد بردارن و در روایات تاکید شده چه مقامات و درجاتی برای کسی که شروع کننده به رفع اختلاف باشه، نظیر اونی که در باب سلام آمده که ابتدای به سلام عمده اجر و پاداش و ارزش معنوی و اخلاقی و اجتماعی برای کسی است که شروع به سلام میکنه. در رفع اختلافات هم اولا دو طرفی که بینشون اختلاف پدید آمده، خود اونها مأمورن که اختلاف میان خودشون رو رفع بکنن و اختلافشون مبدل به دعواهای کشدار و پرپیچ و خم و مبدل به قهر نشه، خود اونها مأمورن. و در روایات میگه که اونی که شروع بکنه به این که قهر را بشکنه، اونی که شروع بکنه برای این که ایجاد سازش و صمیمیت بکنه بین خودش و کسی که بینشون اختلافه، اون برای او اجرهای عظیمی خدا مقرر کرده. و در نقطه مقابلش میگه که اون کسی که برادر دینی او، رفیق او، همسر او، دوست او پیش قدم شد برای اینکه رفع اختلاف بکنه، اما او جواب نمیده. به شدت در روایات این فردی که جواب مثبت نمیده به درخواست برادرش برای رفع اختلاف نکوهش شده و در روایات مورد مذمت شدید قرار گرفته. بنابراین در نگاه اسلام وقتی که اختلاف و زمینه منازعه و دعوا پدید میاد، اولا خود اون اطراف دعوا مأمورند از نظر اخلاقی که برن دعوای خودشون رو برطرف بکنن، مشکل خودشون را با روش درستی حل بکنن. و به خصوص تأکید شده اونی که قدم اول رو برمی‌داره، اونی که پیش قدم میشه در این که به دوستی که با او دعوایی بینشون پیدا شده دست بده، سلام بکنه، علامت خوبی رو نشون بده که اختلاف رو برداره، این مورد عنایت خاص خدا و مشمول ثوابهای عظیم الهی است. این دو تا قاعده. قاعده سوم اخلاقیش اینه که دیگران باید تلاش بکنن اختلافات رو رفع بکنن. پس اولا خود ماها و آحاد جامعه و کسانی که به هر حال بر حسب طبیعت روابط اجتماعی میانشون اختلافی پدید میاد، خود اونها مأمورن به این که اختلافات میان خودشون را بزدایند. ثانیاً مأمورن به این که پیش قدم بشون، پیش قدمی در اصلاح و رفع اختلاف و ایجاد مهر و محبت و صمیمیت از ارزش بسیار متعالی برخوردار است. ثالثاً و در مرتبه سوم، دیگران مأمورند که در اختلافاتی که می‌بینند پدید آمده با روش درستی که به سازش و صلح و صفا مبدل میشه اقدام بکنند. تا اونجا که در این روایاتی که در محضرتون قرائت شد، حضرت هم فرمودن این عمل اصلاحی شما، عمل ایجاد سازش شما میان افراد و جامعه از صدقاتی است که خدا و رسول خدا آن را دوست دارند. و در روایت دیگر فرمود که از نماز و روزه این عمل اخلاقی و اجتماعی شما بالاتره. و در یه روایت دیگری باز از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله نقل شده که افضل الصدقه صدقه اللسان. اینم یک تعبیر خیلی زیبایی است. اعضا و جوارح ما هر کدام صدقه ای دارن. صدقه مال یک نوع صدقه است، اما همه اعمال نیک ما به یک معنا میشه گفت صدقه است. کل معروف صدقه. و بعد حضرت میفرماد افضل الصدقه صدقه اللسان، بهترین صدقات صدقه زبانه، زبانی که وسیله انواع گوناگون گناه و معصیت است و در همون حال ابزاری است برای بهترین عبادت ها و عمل به تکالیف الهی. حضرت می‌فرماید بهترین صدقات صدقات زبانی است. الشفاء تفك به الاسير. بعد افضل الشفاء ان تشفع بین اثنين. بهترین شفاعت ها و پادرمیانی ها و اقدام های اصلاحی این است که انسان قدم برداره برای اینکه اختلافات میان افراد را رفع بکنه، چه در محیط خانواده، چه در محیط کار، چه در محیط های عمومی، چه میان افراد، چه میان گروه ها و طبقات اجتماعی. همه اینها مشمول این روایاته. و در روایت دیگری از امام صادق سلام الله علیه نقل شده که حضرت به مفضل میگه، مفضلی که از صحابه برجسته و بزرگ حضرت امام صادقه، به مفضل میگه که اذا رأیت بین اثنین من شیعتنا منازعه ففتده ها من مالی. به مفضل میگه هرگاه دیدید بین شیعیان ما و افرادی از میان پیروان ما اختلافی وجود داره، از مال خودت صدقه بده، از مال خودت بذل و بخشش بکن برای اینکه اون اختلاف را میان شیعیان ما برداری. این را امام صادق می‌فرماد که، و در روایات دیگری هم آمده که یکی از بهترین مصارف خیر مالی این است که آدم مالش را هزینه بکنه برای ایجاد هماهنگی، وحدت و سازش میان کسانی که بینشون اختلاف وجود داره. این روایت هم باز اهمیت این عمل بسیار مهم اخلاقی رو نشون میده. در روایت دیگری که یک حدیث طولانی و مفصلی است که از رسول گرامی اسلام حضرت محمد بن عبدالله نقل شده که حضرت فرمودن در یک حدیث طولانی است، یک قسمتی از اون حدیث اینه، حدیث بسیار جالبی است، و من مشا فی صلح بین اثنین صلا علیه ملائکت الله حتی یرجع و اعطی ثواب لیلت القدر. خیلی تعبیر عجیبی است برای عملی که انسان برای اصلاح میان مردم انجام بده. کسی که گامی بردارد، قدمی بردارد برای اصلاح میان دو نفر که میان اونها اختلافی وجود داره، ملائکه خداوند بر او درود میفرستند تا وقتی که برگرده. از اون وقتی که قدم برمیداره برای اینکه بره این اختلاف خانوادگی را، یا این اختلافی که میان دو نفر یا دو گروه یا قش یا طبقه هست، این اختلاف را حل بکنه و رفع مخاصمه بکنه، از اون وقتی که این قدم رو برمیداره تا وقتی که برگرده، ملائکه خداوند بر او درود میفرستن. این شوخی نیست. این رسول گرامی اسلام ما را به یک عمل بسیار مهم در اخلاق اجتماعی اینجور ترغیب میکنه. ملائکه خدا بر او درود میفرستن تا وقتی که این کارش به پایان برسه و ثواب شب قدر خدا به او عنایت میکنه. برای کسی که قدم برداره برای اینکه دعوا و اختلافی را میان افراد برطرف بکنه، اسلام در حوزه مسائل اجتماعی به این مسائل اخلاقی اینقدر اهمیت میده. این ثواب ها و تعابیر نظیر همون ثواب هایی است که مثلا برای نماز شبه، برای عبادت هایی است که بین انسان و خدا برقرار میشه و برگزار میشه. حالا نقطه مقابلش هم رو ببینید. و من مشا فی قطیعه بین اثنین کان علیه من الوزر به قدر مال من اصلح بین اثنین من الاجر. به همون اندازه که شما وقتی که برای اصلاح میان زن و شوهر، دو تا برادر، دو خواهر، دو دوست، دو رفیق، دو گروه اقدام که کردید مشمول ثواب و اجر و پاداش نیک الهی هستید، به همون اندازه از عقاب خدا وعده داده برای کسی که قدم برداره برای ایجاد اختلاف، برای ایجاد دشمنی، ایجاد عداوت میان افراد و در درون جامعه، به همون اندازه خدا عقاب مقرر فرموده برای کسی که قدم برداره در راه این که بیجاد اختلاف بکنه، دشمنی رو اضافه بکنه، خبری بیاورد و خبری ببرد و در این معرکه دلها از هم فاصله بگیره. صمیمیت و مهربانی از درون یک خانه یا میان افرادی از جامعه از میان برخیزد و همون اندازه خدا ثوابی که به اون شخص میده عقاب میده به این. و بعد میفرماند مکتوب علیه لعنت الله حتی یدخل جهنم. برای کسی که اهل سعایت و نمامی است، برای کسی که اقدام میکنه تا میان افراد کینه و عداوت برافروزه، آتش اختلاف و منازعه و مخاصمه ایجاد بکنه، لعنت خدا بر او مقرر شده است تا وارد جهنم بشه. اینقدر مورد نکوهش و مذمت قرار گرفته. اینا بخش هایی از روایاتی بود که از رسول گرامی اسلام و ائمه طاهرین در باب اهمیت اصلاح میان مردم وارد شده بود و عرض کردم در قرآن کریم هم با عنوان اصلاح هم با عنوان شفاعت به این بحث اشاره شده و در قلمروی اختلافاتی که میان افراد پدید میاد، اختلافاتی که در خانواده ها پیدا میشه یا بین گروه ها پدید میاد، برای هر کدومش اسلام یک قانون و قاعده ای ذکر کرده که من انشاءالله در خطبه های بعد به تفاصیل اون بحث اشاره خواهم کرد. و همینجا هم باز یادآوری میکنم که ما محیط ما وقتی اسلامی است که در کنار توجه به عبادات و وظایفی که میان ما و خدا مقرر شده است، به این نوع مسائل اخلاق اجتماعی اسلام توجه زیادی بکنیم و مطمئنن اگر این اخلاق اجتماعی اسلام مورد اهتمام قرار بگیره، بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی، بسیاری از مشکلات عظیمی که برای جوامع پدید میاد یا برای خانواده ها پیش میاد، با این اقدام های اصلاحی و عمل خیرخواهانه ای که جامعه و افراد جامعه انجام میدن قابل برطرف شدن و عقل ما هم البته این را میفهمه، اما اسلام در اون چارچوب و در قالب تعالیم خودش تأکید فوق العاده زیادی بر این محور اخلاقی عنایت کرده و داشته و امیدواریم که این سخنان منشأ این بشه که همه ما یکی از اعمال نیک و بسیار مهم را این بدانیم که در زمینه اصلاح میان مردم و رفع کدورت ها و عداوت ها و دشمنی ها در همه عرصه ها انشاءالله اقدام بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتدى. قصاصة العباد و أركان البلاد و أبواب الإيمان و أمناء الرحمن و سلالة النبيين و صفوة المرسلين و عترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. باز هم همه شما خواهران و برادران نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی سفارش و دعوت می کنم و همه را متذکر می شوم و خودم را متذکر می شوم به فناپذیری عالم و به گذر از این ایام کوتاه عمر و به یادآوری لحظات احتضار و پایان این پرونده کوتاه و توصیه میکنم همه را به اینکه تلاش بکنیم از این عالم فانی و گذرا بهره ای برای جهان ابدی و سعادت جاویدان خودمون انشاءالله برگیریم. امیدواریم خداوند همه ما را توفیق عنایت کند که در مسیر تحصیل رضایت او و عمل و اقدام خیر و نیک در طول عمرمون همیشه انشاءالله قرار داشته باشیم و مشمول لطف و عنایت و توفیقات اون حضرت قرار بگیریم. چند نکته را که یکی دو نکته کلیس عرض میکنم و یکی دو تا بحث ریزترم هست که اینجا اشاره میکنم. اولا در ایام مرداد همزمان با سالگرد اقامه اولین نماز جمعه رسمی بعد از انقلاب در تهرانه. البته قبل از انقلاب در پاره ای از شهرها متفرق نماز جمعه اقامه می شده که یکی از اون شهرها شهر می بوده، اما نماز جمعه به عنوان نمازی و آیینی وحدت بخش و رسمی بعد از انقلاب با فرمان و حکم امام توسط مرحوم آیت الله طالقانی در همین مرداد ماه برگزار شده. و من اینجا هم باید سالگرد شروع نماز جمعه و برگزاری آیین‌های عبادی اجتماعی سیاسی را که بعد از انقلاب با فرمان امام برگزار شد و در واقع در جهان اسلام برگزاری نماز جمعه ها یکی از نمادها و نشانه های شکوه و عظمت اسلام و نظام اسلامی است و این نعمت را باید قدر دانست. من هم ضمن تجلیل از این آیین الهی بد نیست که در اینجا اشاره‌ای به یکی دو نکته و روایت کوتاه در باب نماز جمعه داشته باشیم. عرض شود که خب نماز جمعه اگر بخواد مورد بحث قرار بگیره جای دیگری داره. گاهی هم من با اینکه خود ملاحظه دارم که زیاد راجع به این موضوع بحث نکنم و صحبت نکنم، اما در این حال اهمیت نماز جمعه را ما نباید فراموش بکنیم و ابعاد گوناگون و مختلفی که برای نماز جمعه وجود داره همواره باید مورد توجه ما باشه. اگر کسی به روایاتی که در باب نماز جمعه وارد شده مراجعه بکنه، احساس میکنه که از مهمترین برنامه هایی که میتوان در حوزه مسائل اجتماعی، اخلاقی و سیاسی اسلام اشاره کرد نماز جمعه است. در واقع نماز جمعه علاوه بر اون ابعاد بزرگ اخلاقی، تربیتی و عبادی که در همه نمازها و عبادات اسلام هست، نمادی از تربیت اسلامی و ساخته شدن یک فرد برای قرب الهی است. شما روایات را اگر ملاحظه بکنید نکات عجیبی را در ثواب و عظمت نماز جمعه ملاحظه میکنید. ذیل اون آیه شریفه که در سوره جمعه آمده که فسعوا الی ذکر الله، که خود این تعبیر از تعابیر بسیار پرمغز قرآن هست که در باب نماز جمعه وارد شده. ببینید اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله، این تعبیر مال اونجایی است که یک جایی نفع و سود فراوانی وجود داره و میاد یکی به شما خبر میده، میگه اونجا این خبر بسیار مهمه، تلاش بکن، بکوش، شتاب بگیر به سمت اونجا برای اینکه این سود را به دست بیاری. در باب نماز جمعه این تعبیر در قرآن آمده که خیلی تعبیر عجیبی است. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله، همین که ندای نماز جمعه را شنیده اید و صدای مؤذن را به دعوت به نماز شنیده اید و اذان ظهر را شنیده اید، بشتابید به سمت نماز جمعه. این تعبیر تعبیر خیلی تکان دهنده است تا آخر آیاتی که در سوره جمعه آمده. زین اون جابر ابن یزید جعفی که از صحابه ممتاز و خصیص حضرت امام صادق و امام باقر هست، نقل میکنه که امام باقر فرمودن که اعملوا و عجلوا فانه یوم مضیق علی المسلمین فیه، میگه روز جمعه که شد بکوشید، تلاش بکنید و اقدام بکنید برای اینکه فرصت جمعه فرصت کوتاهی است. به طور کلی روز جمعه یک فرصت کوتاه و گرانبهایی است در اختیار شما. بخشی از این روز برای دید و بازدید، برای تفریح و تفرج مصروف میشه، طبیعی است، اما این فرصت یک فرصت استثنایی اخلاقی، معنوی و عبادی است. تلاش بکنید از این فرصت کوتاه بهره وافر ببرید. و ثواب اعمال المسلمین فیه علی قدر ما ضیق علیهم، ثواب اعمال در این روز به قدر اونیست که خدا فرصت رو کوتاه کرده در این روز. یک روز با انواع زمینه‌ها و میدان‌های عملی که خدا برای شما فراهم کرده. بنابراین شب جمعه، روز جمعه عرصه تلاش و اقدام عبادی و قرب به سوی خداست. بکوشید از این فرصت گرانبها و کوتاه بهره ببرید. و بعد می‌فرماد که به خدا سوگند که به من گزارش شده است که اصحاب رسول خدا از روز پنج شنبه خود را آماده برای روز جمعه می کردن. و در روایت دیگر از رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی اینجور نقل شده که حضرت فرمودن کسی که روز جمعه غسل جمعه به جا آورد و لباسهای پاکیزه بپوشد و عطر به خود بزند و ثم خرج حتی اتا الى الجمعه ولم يتخط رقاب الناس انست الى الخطبه کان کفارت بینها و بین الجمعه التي قبلها و زیادت و ثلاثت ایام. حضرت می فرماد که در ادامه این روایت اینجور داره که کسی که بهترین لباس ها بپوشه و غسل جمعه به عمل بیاورد و بر آیین با شکوه نماز جمعه شرکت بکند و از و مردم را نیازارد، تعبیر روایت اینه که ولم یتخط رقاب الناس، وارد صفوف که میشه صفها را نشکنه، با پابرداشتن و عبور از صفها مردم را آزار نده، اینقدر رعایت شده که با نظم و با رعایت احوال مردم در نماز جمعه شرکت بکنه، میگه گناهان او بین نماز جمعه قبل تا این نماز جمعه را خدا میبخشه و بلکه بیش از این یک هفته سه روز اضافه را هم میبخشه. و من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، کسی که اینجور خود را آماده بکنه برای شرکت در یک آیین عبادی اخلاقی معنوی و تربیتی، خدا اینجور او را مورد لطف قرار میده. و حقیقت مسئله هم همینطوره، هم خطیب جمعه در قبال نماز جمعه که یک آیین عبادی اخلاقی تربیتی اجتماعی است از مسئولیت بالایی برخورداره، از جوانب مختلف باید حریم نماز جمعه جایگاه متعالی این منبر بزرگ الهی را پاس بداره، اولا خطیب جمعه مأموره و بار سنگینی که بر دوش اوست باید بهش توجه بکنه و ثانیاً جامعه باید به عظمت و اهمیت نماز جمعه توجه داشته باشه. ابعاد تأثیرگذاری نماز جمعه قطعاً بالاست و قابل توجهه. اینکه یک خانه ای اعضای اون به طور کلی در نماز جمعه شرکت نکنند و هفته ها بر اونها بگذره و نماز جمعه رو شرکت نکنند، این قطعاً موجب قطع برکات الهی است. عذری در پیشگاه خدا نیست که کسی هفته های متوالی از یک خانواده کسی در نماز جمعه شرکت نکنه. و کار اونقدر اهمیت داشته که در روایتی رسول خدا می فرماد که من اگر موانع نبود، خانه هایی که پیوند اونها با نماز جمعه مقطوع بود اونها را آتش می زدم. این تعبیری است که در یک حدیثی آمده. پیوند خانه با نماز جمعه، پیوند نوجوان و جوان با نماز جمعه، پیوندی سازنده و مؤثر. و از این جهته که ما باید تلاش بکنیم علاوه بر اینکه خودمون هر جا که هستیم پیوند خودمون رو با نماز جمعه قطع نکنیم، دیگران را هم به حضور در این مراسم عبادی، در این مراسمی که اونقدر فضیلت برای اون در روایات ذکر شده، این را مورد غفلت قرار ندیم. البته نماز جمعه ابعاد اجتماعی، اخلاقی، سیاسی و ابعاد گوناگونی داره که من وارد اون بحث ها نمیشم. و عرض کردم مسئولیت خطیب نماز جمعه، برگزار کننده نماز جمعه، مسئولیت بسیار بالایی است. نماز جمعه باید به شکلی باشه که افرادی که در اون صفوف وحدت بخش و صفوفی که مورد لطف خداست و عنایت ملائکه الهی است شرکت میکنن، احساس بکنن علاوه بر اون بهره واقعی معنوی پنهانی که در این مشارکت در نماز هست، از لحاظ بالا رفتن معرفت دینی، از لحاظ آشنایی با منابع و متون دینی، احساس بکنن که بهره جدیدی میبرن و همینطور اثر و آثار نماز جمعه را در مسائل حکومتی، مسائل اجتماعی، در توجیه مسائل حکومت و نظام در نقد و انتقاد نسبت به اونچه که در جامعه برقرار میشه، این آثار را هم باید در نماز جمعه مردم احساس بکنن. به هر حال سالگرد نماز جمعه لازم بود که من در این جملات کوتاه یک تأکید بیشتری نسبت به نماز جمعه داشته باشم و بنده هم به سهم خودم این 389مین خطبه نماز جمعه است که بنده دارم میخونم و البته علاوه بر این که حالا سالی یک بار یک نظرخواهی هم میکنیم، از اون نظرخواهی هم واقعا استفاده میکنم و همینجا هم عرض میکنم اون چی که همه عزیزان پیشنهاد میدن ممکنه که همه اون را نتوانم نشود عمل کرد، اما قطعا نظر دادن شما، نامه دادن شما، توجیه به این که چه مسائلی تر بشه، اینا امور مؤثری است و منم تشکر میکنم و امیدواریم که تا اون وقتی که این توفیق هست بتوانیم در خدمت شما باشیم و شما هم تلاش بکنید که نماز جمعه شما که سابقه در پیش از انقلاب داره و همواره از شکوه خاصی برخوردار بوده و با نسبت جمعیتی هم در یک وضعیت قابل قبول و بسیار خوبی است، انشاءالله دائم بر شکوه و عظمت واقعی و معنوی و ظاهری و چهره آشکار اون انشاءالله باز هم افزوده بشه. نکته بعد هم ما در این ایام دو مسئله خارجی کشور ما داشته که من فقط جهت توجه ویژه به اون اینجا تر میکنم و نهایتا هم یه مسئله مربوط به منطقه است که اون رو میخوام یادآوری بکنم. ما در این ایام همونطور که ملاحظه کردید آمریکایی ها برخلاف ادعاهای گزافی که دارن در صلح و ارتباط و امثال اینها، ملاحظه کردید در همین چند روز گذشته مجدداً تحریم های ایران در کنگره آمریکا تمدید شد و باز هم آمریکایی ها نشون دادن که و صهیونیست هایی که در آمریکا فعالن نشون دادن که در برابر داعیه حق خواهانه ای که ملت ما دارن هنوز هم غرور و عجب و تکبر دارن. این چهره زشتی است که آمریکا در برابر ملت های دیگر از خودش نشون میده و باز هم در تمدید این تحریم ها نشون دادن که برخورد با آمریکا از ظرافت و پیچیدگی برخورداره. ما ضمن این که حرف هامون منطقی است و هرگاه دشمنانی که پرونده اونها پر از جنایت و خیانت هست دست از دشمنی بردارن، ما اهل منطق هستیم، اما در این حال این اقدام ها نشون میده که همچنان مستکبران عالم و آمریکا که پیشتاز این استکبار و ظلم و ستم به ملت‌های دنیاست دست از اون زیاده طلبی و افزونخواهی خودش بر نداشته و نمونش یکی ادامه این تحریم هاست که مجدداً تصویب کردن. نشانه دیگر اون تحریک هایی است که در مرزهای ما گاهی انجام میدن و همون قضیه‌ای که الان در کشورهای آسیای میانه که کشورهای حقیری هستن و در اون قد و قوار و اندازه نیستن که در برابر ایران بخوان قرار بگیرن، اما با تحریک های آمریکایی ها و اسرائیلی ها گاهی اقدام های غیر قابل قبول انجام میدن و نمونه از اون هم چیزی بود که در آذربایجان واقع شد. اینها علارغم این که ما در دریای خزر قوانین حقوقی گذشته ای داریم و علارغم این که به نقطه قطعی و نهایی نرسیده از روابط و اعمال اقتداری که در دریای خزر باید انجام بگیره، اینها آمدن خواستن که در بهره برداری از نفت دریای خزر بیش از اونچه که قوانین بین المللی به اونها اجازه میده و قبل از این که توافقهای نهایی به عمل بیاره اقدامهایی کردن و به حمدالله نظام ما و دولت ما و وزارت خارجه ما در این قضیه خوب و محکم به میدان اومد و موضع‌گیری قاطعی داشت. قطعا ما همینطور باید باشه که در ابعاد بین المللی ضمن این که مبنامون منطق حرف زدن و حرفهای درست و اساسی داریم در روابط بین المللمون، اما در یک چنین بزنگاهایی که آمدند باز تحریم‌های ما را تمدید کردند یا در دریای خزر بیش از حد و اندازه خودشون ادعا کردن، قطعا ما باید مقاوم باشیم، محکم بایستیم و ملت ما هم طبعا در برابر این وسوسه ها باید هوشیار باشه و دشمن احساس بکنه که علارغم وجود بحث ها و مسائل مختلفی که در کشور ماست که بعضیش طبیعی است، بعضیش هم متاسفانه بی انصافی ها در اون وجود داره، در این حال در برابر دشمن بیرونی و ادعاهای بیرونی ما یک دست و یک پارچه و منسجم خواهیم بود انشاءالله. و مبنا و محور نظام و رهبری نظام و تصمیم گیران و مسئولان نظام قطعا در برابر این اقدام ها آگاه و هوشیار خواهند بود و اجازه نخواهند که دشمن بیش از اندازه خودش یا کسانی که اطراف ما هستند فکر کنند که می توانند قدم های بیش از حد خودشون بردارند. و اما مطلب آخری که به بحث داخل منطقه و شهر برمیگرده راجع به لوله‌کشی گاز هست که چون امروز صبح مدیر کل گاز و گازرسانی اینجا بودند و بحث‌هایی شد برای تسریع در گازرسانی، من بد نیست گزارشی عرض بکنم. در شهر ما یه مقدار عقب افتادگی در لوله‌کشی گاز بود که با پیگیری مسئولین اون عقب افتادگی جبران شد و تا به حال 172 کیلومتر لوله کشی گاز در شهر انجام شده و اون چی که امروز بحث شد این که انشالله با اقدام و پیگیری که مسئولین و مسئولان گاز استان انجام خواهند داد تا 81 لوله کشی گاز در کل شهر انجام بگیره. تو قراری قبلا بود که 7 8 10 سالی طول میکشید، اما با بعضی بخشنامه‌هایی که بعد دولت اعلام کرد و پیگیری‌هایی که مسئولان انجام شدن مقرر شد و به توافق به عمل آمده که انشالله لوله کشی گاز که نقش مهمی در آسایش و رفاه مردم داره و مشکلاتی که مردم در تامین سوختشون به خصوص در زمستان دارن، انشالله تا سال آینده همه مناطق شهر لوله کشی بشه. متاسفانه ما ابتدا نظرمون بود که گاز که میاد به ترتیب از همون سمتی که لوله گاز انتقالش میاد بیاد و همه شهر را بگیره، یه مقدار آمدن مرکز شهر. با توجه به وجود محلات کمی تو اذهان سوالهایی مطرح میشد که به هر حال چاره‌ای هم از اون نبود. من واقعا اینجا با از اونایی که لوله کشی گاز به محلاتشون نرفته با عذرخواهی کرد و در این حال درخواست این کرد که با توجه به اینکه قراری که گذاشته شده که لوله کشی انشاءالا تسریع بشه و تا سال آینده به پایان برسه، این مدت رو دیگه انشاءالا محلاتی هم که گاز بهشون نرسیده تحمل خواهند کرد. در هر حال 172 کیلومتر امسال تا به کنون در سه فاز لوله کشی شده و امسال هم انشاءالا 70-80 کیلومتر دیگه انجام میگیره و امید اینه که انشالله تا نیمه اول سال 81 کل مناطق شهری لوله کشی بشه. دو سه تا روستای نزدیک به شهر هم انشالله با صحبتهایی که انجام گرفته انشالله لوله کشی خواهد شد. و خب کار بزرگی هم هست که داره نظام و دولت انجام میده. هر متری از این خط لوله انتقال گاز به استان برای دولت 500 هزار تومان هزینه میبره و رقم بالایی به هر حال هزینه شده برای لوله کشی گاز. علاوه بر این لوله کشی گاز که انشالله ظرف یک سال آینده دیگه کل شهر لوله کشی خواهد شد و انشالله همه محلات هم تحمل میکنند و با صفا و صمیمیت البته پیگیری بکنند، ولی در این حال انشالله این لوله کشی در ظرف یک سال و چند ماه آینده انشاءالله با قول و قرارهایی که گذاشتن به پایان خواهد رسید و من این قول و قرارم اینجا عرض کردم برای اینکه عزیزانمون در شرکت گاز که واقعا من اینجا با تشکر بکنم ازشون در یک سال گذشته که سریع و به صورت گسترده عمل کردن. انشالله این قول که داده شده و قراری که گذاشته شده در سال آینده تا یک سال آینده انشالله عمل بشه. نکته‌ای که اینجا من باید عرض بکنم خدمت شما علاوه بر این که باید تشکر بکنیم از همه کسانی که اقدام کردن، اینه که الان در حدود بالای 3000 نفر شرکت گاز میتونه مشترک داشته باشه و متاسفانه سطح اشتراک در شهر کمه، البته به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی که مردم دارن و حدود 1600 تا بیشتر اشتراک نیست. توصیه کردن عزیزانمون و من هم اینجا توصیه میکنم با توجه به تسهیلاتی که در اختیار مردم میگذارن، انشاءالله مناطقی که گاز میره مردم سریع‌تر اقدام بکنن. اولا برای اینکه اون گاز مایع در انتقالش دولت مشکل داره و قاعدتا وقتی لوله کشی به پایان رسید دیگه گاز مایع به شهر منتقل نمیشه و از اون طرف هم با هزینه و سرمایه بزرگی که دولت گذاشته برای گازرسانی مقرونه به صرفه برای کشور اینه که خانه ها لوله کشی بشه و از گاز استفاده بکنن. به هر حال درصد این اشتراک نسبت به اون ظرفیتی که الان داره که 3700 تا ظرفیت اشتراک داره درصدش کمه، پایین 50%. و من اینجا توصیه میکنم که انشالله با توجه به نکته که عرض خواهم کرد اقدام بشه برای اینکه این لوله کشی تکمیل بشه. هم قسطی است و این اقساط رو اینجوری که به من گزارش دادن اقساط مناسبیه برای خود خرید امتیاز، هم وام تفسیری سی داره که بانک صادرات میده 100 هزار تومان. مشکلاتی در گرفتن اون وام بوده که اون مشکلات رو حل کردن، هم امتیازش رو قسطی کردن، البته قسطی بوده حالا باز قسطیه و قسطهای راحتی داره، هم اون وام 100 هزار تومان برای لوله کشی داخل گاز داخل خانه مشکلاتش رو برطرف کردن. توصیه بکنید و ترغیب بشه که انشالله این اشتراک ها توسعه پیدا بکنه و امیدواریم که عزیزانمون نسبت به این قولی که دادن انشالله پیگیر باشن، هم مسئولین داخل شهر و هم انشالله مسئولین استان. باز هم من تشکر میکنم به خصوص در یک سال گذشته که خیلی خوب عمل کردن در گازرسانی. حالا مشکلاتی بین محلات و داخلمون هست اون جای خودش و چاره هم از اون نبوده، اما در مجموع خوب عمل کردن. امیدواریم که مناطق همه مناطق شهر به سرعت با این قول و قرارها گازکشی بشه و همینطور قول داده شده برای شهرک صنعتی و چند تا از روستاهای اطراف شهر هم انشالله اقدام بکنن و پیگیرش هستن. من از اون عزیزانمون تشکر میکنم و امیدواریم که مردم هم همکاری بکنن که انشالله این کار مهمی که برای آسایش و رفاه مردم لازمه انشالله زودتری به پایان و سرانجام خوبی برسه انشالله. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا قلوب ما را به انوار معرفت و ایمان به خودت منور بفرما. خدایا دلهای ما را با انس به خودت و اتصال و قرب به خودت آشنا بفرما. خدایا گناهان و معاصی ما را ببخش، اموات و گذشتگان ما، ذوی الحقوق ما، شرکت کنندگان در جمعه ها و جماعت ها را خدایا مورد عفو و مغفرت واسعه خودت قرار بده. ارواح پاک و طیب شهیدان اسلام شهیدانمان و روح بلند و ملکوتی امام را با اولیاء خودت محشور بفرما. گرفتاری مسلمانان را مرتفع بفرما. شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. اسلام و مسلمین را عزت و نصرت و عظمت و قدرت عنایت بفرما. خدایا نسل جوان ما را از بهترین نسلها قرار بده. خدایا از تو می خواهیم برکات و عنایات و تفضلاتت را از ما و امت ما و ملت ما برمدار. ما را مشمول لطف و عنایت و برکات خودت قرار بده. همه خدمتگزاران به اسلام و ملت و مملکت، همه دلسوزان برای این مردم و مقام معظم رهبری را در پناه خودت مؤید و منصور و محفوظ بدار. خدایا روز جمعه است و تعلق به آقا و مولایمان امام زمان سلام الله علیه داره. از تو می‌خواهیم بهترین سلام‌ها و درود و تحیات ما را به محضر آقا و مولایمان و امام غایب از انظارمان ابلاغ بفرما. قلب نورانی او را از ما خوشنود بدار. بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.